بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 65، صفحه 14. من حیث امرکم الله من قبل الطهر لا من قبل الحیض. بحث در آیهی داشتیم که مربوطه به حیض بود و ما آیه هفتم در این کتاب طهارت قرارش داده بودیم. قسمت های مقدمی این آیه رو بیان کردیم، رسیدیم به این قسمت. فعضا فتحرنه فتوهن من حیث امرکم الله. سلام علیکم. یعنی وقتی که اونها طاهر شدند یا تطهیر کردند، استفاده کردن از اونها دیگه اشکالی نداره. اونطور استفاده کنید که خدا امرتون کرده. این امرکم مورد اختلافه که مراد چیست. بعضی گفتن که چون در اینجا دو تا امر محتمله، یکی امر من قبل طهر، یکی امر من قبل الحیض، باید معنا کنیم که مراد کدامه. هم در حال طهر امر شده بود، هم در حال حیض امر شده. در حال طهر امر شده امر اباحه‌ای، به این که این عمل جایز است. در حال حیض امر شده امر به اجتناب. آیا مراد این است که وقتی طاهر شدند همونطور که خدا در حال حیض امرتون کرده بود عمل کنید، یعنی بازم اجتناب کنید، یا نه همونطور که امرتون کرده بود در حال طهر؟ مسلم منظور این دومیه، یعنی همون که امرتون کرده بود در حال طهر. پس من حیث امرکم من قبل طهر، قبل این جهت، از جهت طهر به شما امری کرده بود، یعنی از این جهت که این زن طاهر است امری شده بود، و از جهت حیض امر دیگر شده بود، از جهت اینکه این زن حائض بود امری شده بود. باید اون امر بعد از اینکه پاک شدند و غسل کردند، اون امری که از جهت طهر شده بود زنده میشه، نه اون امری که از جهت حیض بود باقی بماند. یعنی امر به اباحه مواقعه که از قبل از حیض حاصل بود حالا حاصله، هر امری حالا اباحه بود، وجوب بود، هر چی بود، قبل از اینکه حیضی بشه حاصل شود و حالت طهر بود، چه امری داشتید؟ اگر امر وجوبی بود حالا واجبه، اگر امر استحبابی بود حالا استحبابه، هر امری بود به طور رایج امر اباحه‌ای در اون وقت هست. مگر این کسی که مثلا فرض کنید از ترک این عمل به حرام بیفته، اون وقت امر وجوبی بهش تعلق میگیره. یا فرض کنید که ایلا کرده باشه، قسم خورده باشه، یا زهار کرده باشه، امر تحریمی بهش تعلق میگیره، یعنی نهی بهش تعلق میگیره و امر به اجتناب بهش تعلق میگیره. اگر هم جاهای امر استحبابی یا کراهتی باشه که همون که هست، بالاخره همون امری که از جهت طهر میامد و در حال طهر حاصل بود، همون رو بعد از تطهر شما خواهید داشت، نه امری که از قبل و از جهت و به خاطر حیض آمده بود که امر اجتناب، اون دیگه لازم نیست باشه. پس من حیث امرکم الله یعنی من قبل طهر لا من قبل حیض. روشن شد؟ این چه عبارت کوتاهی بود ولی خب مطلبش توضیح میخواست. انس سدی و زهاش، این دو نفر اینطور معنا کردن. معنای دیگری هم شده من قبل نکاح دون الفجور، یقیل من قبل نکاح دون الفجور، یعنی امری که از ناحیه نکاح آمده، نه امری که از ناحیه زنا آمده. امر از ناحیه نکاح هم همینه، یا اباحه یا وجوبه، به همون بیانی که گفتیم. اما امری که از ناحیه فجور آمده امر اجتنابه. یعنی الان دیگه به شما امر اجتناب تعلق نگرفته، چون دیگه شما زنای انجام نمیدید، بلکه امر به نکاح انجام گرفته، یعنی همون امری که از طرف نکاح آمده بود که اگر نکاح انجام شد چه امری تعلق گرفت، اون امر الان حاصله، نه اون امری که از ناحیه فجور میاد. دقت کنید اینم تقریبا مثل همون اولیه، منتهی با مورد آیه سازگار نیست. مورد آیه طهرائزه، نه نکاح و فجور. لذا ایشون میگه که اولی علیقه، این از ابن حنفیه نقل شده، ولی اول علیق به ظاهر، با ظاهر آیه سازگار داره. به ظاهر دارم تو نسخه ماست، تو نسخه شما کلمه به ظاهر نداشته باشه، ولی اول علیق تو که نسخه ما داره، ولی اول علیق به ظاهر، هر دو شروسته، چه علیق بگی چه علیق به ظاهر، بالاخره با مورد آیه اولی سازگار تره، چون اولی تهرهیز رو مطرح کرده بود، آیه هم همین موردش همینه، دومی نکاح و فجور رو مطرح کرده بود، آیه به نکاح و فجور کاری نداشت. سوم، قول سوم اینه که بعضی گفتن منظور اینه که یک حالاتی زن دارد که در اون حالات به مرد امری می شود، مثلا زن در حال صومه، صومه واجب، به مرد امر اجتناب می شه، یا زن در حال احرامه یا در حال اعتکافه و امثال اینجور چیزها که در این حالت به مرد امر به اجتناب می شه. یه حالات دیگه هم داره که خالی از این اموری که عرض کردیم، در اونجا به مرد امر می شه اما دیگه امر به اجتناب نمی شه، یه امر خاصی می شه، حالا گاهی امر وجوبیست، گاهی امر هرچی هست، بالاخره اون امر اجتناب نیست، اجتناب به این لحاظ نیست. خب من حیث امرکم الله، یعنی اون امری که خدا به شما کرده که امر در غیر این حالاته، همون امر اباحی. توجه بکنید این سومی هم باز از نظر مفاد و نتیجه همون اولی و دومیست، منتها یه بیان دیگریست. میگه که اون امری که به شما الان تعلق گرفته همون امریست که به طور عادی تعلق میگرفت، نه این امری باشد که در حال اعتکاف زن یا احرام زن یا مثلا صائم بودن زن به شما تعلق میگیره، یا اون صورت که خدا شما رو در حالت عادی امر کرده عمل کنید، یعنی بعد از اینکه این زن پاک شده از حیض و غسل کرد اون حالت عادی برگشته و شما به اون امری که در حالت عادی دارید میتونید عمل کنید. و قال از زجاج منایای این است که امری که خدا به شما کرده از جهاتی که در اون جهات حلال است که شخص طرف مرد زن بیاد، ولا تقربوهن، از جهتی که جایز نیست که مرد طرف زن بیاد، مثل جهت صوم، جهت احرام، جهت اعتکاف، مثل کونهن صائمات او محرمات او متکفات. این سه تا قول بود. یه قول چهارمی هم در مسئله هست که مرحوم حضرت نقلش نکردن. اون قول چهارم اینه که من حیثوی موضع، به معنی موضع و مکان باشه، یعنی در موضعی از بدن اتیان کنید که خدا اجازتون داده، امرتون کرده، یعنی موضع فرض. در قسمت‌های دیگر بدن، اونجایی که ممنوعه، اتیان نکنید، اگر ممنوع باشه، چنانچه مثلا بعضی گفتن وقتی در دهور ممنوعه، که این اشاره دارد به این که از اون مکان و موضعی از بدن که خدا امرتون کرده و بهتون اجازه داده، از اونجا میتونید استفاده کنید، از مابقی نه. اینم بعضی گفتن. فرار داره این حرف رد میکنه. قال الفرار رد این قوله، که فرار میگه اگر اینطور بود خدا میفرمود فتوهن فی حیث و امرکو، نه من حیث امر کن، یعنی در اون موضعی که خدا امر کرده اتیان کنید، نه این که از اون جهتی که خدا امر کرده. اگر حیث رو من این موضع بگیرید باید با فی بیاد که گفته به شبت فتحون، نه فی موضعی که امر کن. الان با من آمده، حیث رو من این باید از به معنی جهت و ناحیه بگیرید، یعنی خدا، یعنی خدا بر فرموده که به سمت اونها بیایید از اون جهت که خدا امرتون کرده، از اون حیث خدا امرتون کرده. پس قول گروهی که خواستن حیث رو در اینجا مکانی بگیرند و گفتن منظور موضع خاصی از بدن زنه، قولشون تمام نیست. و قال الفلاح لو اراد الفرج، داره رد میکنه اون گروهی که اینطور گفتن، لو اراد الفرج لقال فی حیثو، ولی چون گفته من حیثو علمنا که انه اراد من الجهت التي امركم الله منها، از این جهت بیایید نه از این موضع بیایید، نه در این موضع بیایید. تضافی مزمال بیان. ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. بعدن معنا میکنیم که مراد از توابین چیه، ولی حالا میگیم محب از متطهرین، مراد از متطهرین چیه؟ میگیم مراد از متطهرین متطهرین بالماء. به چه دلیل متطهر بالماء مراده؟ میفرماید به دلیل آیه قبلی که فیه رجال یحبون ان یتطهروا باشد. آیه قبلی شأن نزولش رو بیان کردیم که در مسجد قبا بودن گروهی و احتیاج به تخلیه پیدا کردن، بعد از تخلیه خودشون رو با سنگ تمیز کردن و بعد از تمیز کردن با سنگ با آب هم شستند. بعد این آیه نازل شد، بر طبق نفس پیغمبر فرمودن که چه کردید که خدا دربارتون آیه نازل کرده. اونا اول ترسیدن که مبادا کار بدی کرده باشن و آیه بالاخره عتاب کرده باشه، سرزنش کرده باشه اونها رو. بعد خود حضرت فرمودن که خداوند ثنا کرده بر شما و کار شما پسندیده است، که خوندیم قبلا در ذیل آیه 5 خوندیم که تا ما صفحه 58 بود، صفحه 8. اون دلیل میشه بر این که خدا یحب المتطهرین بالماء، چون در اونجا ثنا شده بود بر کسانی که متطهر بالماء شدن، اینجا به قرینه اونجا میتونه متطهرین به معنای متطهرین بالماء باشه، ای بالماء. و یدل علیه، ضمیر علیه برمیگرده به این که مراد تطهیر بالماء باشد. یدل بر این که مراد تطهیر بالماء باشه سبب نزول قول خداوند فیه رجالون الآیت المشهوره، آیه یعنی تا آخر آیه برو. سبب نزول همونطور که الان اشاره کردم، قبلا هم بیان کردیم، نشون میده که مراد تطهیر بالماء. در اینجا به قرینه همون آیه قبلی میگیم مراد تطهیر بالماء. توابین رو معنا نکردیم تا اینجا، توابین معنا نکردیم، ولی متطهرین رو معنا کردیم. ترک معنا کردن توابین نشون میده که مراد از توابین همین معنای رایجه، که دیگه احتیاج به معنا کردنش نبود. اگر معنای دیگری ما برای توابین در نظر داشتیم اونو میگفتیم. از این که اون رو توابین رو معنا نکردیم ولی متطهرون رو معنا کردیم، به دست میاد که مرحوم محقق توابین رو به همون معنای رایج گرفته، لذا معنا نکرده، ولی متطهرون رو چون درش دو احتمال میدیده یکیش رو تعیین کرده. این قول اول بود که توابین به معنای رایج، متطهرین هم اینه متطهرین بالماء. قول دوم هم توابین رو معنا کرده هم متطهرین رو. یه قول سومی هم داریم که بعداً عرض میکنم. قول دوم اینه که توابین یعنی توابین من الکبائر، متعلقش رو ذکر کرده، متعلق در آیه نیومده، این مفسر متعلق رو ذکر کرده، گفته توابین یعنی توابین من الکبائر. متطهرین رو گفته متطهرین من الصغائر. بعد اون وقت سوال میشه متطهر از صغائر یعنی توبه کرده یا نه؟ اگه توبه کرده که همون توابین میشه؟ جواب میده نه، متطهر من از صغائر دو جور میشه، یکی این که توبه کرده، یکی این که نه از اول پرهیز کرده از صغائر، اینا متطهر من از صغائر به حساب میاد. پس متطهرین دو جور معنا کرده، متطهرین من از صغائر به توبه، یا متطهرین من از صغائر به این که از اول مرتکب نشده. بعد سوال میشه که چرا متطهرات رو نفرموده؟ در آیه بنابر تفسیر اول متطهرات داخله، متطهرین بالماء کی طهارت بالماء میکنه؟ مرد که طهارت بالماء نداره، زن طهارت بالماء داره، اون غسل میکنه. بنابراین متطهرین بالماء شامل زن هم میشه. چرا؟ چون که آیه رو مربوط به طهارت بلما رو عبارت از قسل گرفتیم و قسل کار زن. در این تفسیر دوم متطهرین من از سقائر کاری به قسل نداره، سقائر رو هم مرد میتونه مرتکب بشه، هم زن میتونه مرتکب بشه، هر دو میتونن متطهر از سقائر باشن. وقت سوال میشه چرا زن گفته نشده؟ در تفسیر اول یه سوال نمی کنی چرا زن گفته نشده، چون اونجا اصلا متطهرین کنایه از زنه. در تفسیر دوم سوال میشه که چرا متطهرین گفتن، چرا متطهرات گفته نشده؟ جواب اینه که از باب قلبه متطهرین گفته شده، متطهرات هم اراده شده، اونا داخل در تحت متطهرین هستند، داخل در تحت متطهرین هستند. وقیل التوابین من الکبائر و متطهرین من الصغائر، کأنه یعنی کأن این تطهر من الصغائر به توبه است، ایزن کما این که تطهر من الکبائر به توبه است. همونطور که در کبیره توبه میکنیم، در صغیره هم توبه میکنیم، اون وقت میشیم متطهر من الصغیره. این یک صورت. یک صورت او و انهم لم یفعلوها، متطهرین من الصغائر به این است که این متطهرین صغائر رو انجام ندادن، از اول پرهیز کردن از صغائر و چون پرهیز کردن متطهر من الصغائر هستند. بعد سوال میشه که لم یز... چرا متطهرات رو ذکر نشد و لم یذکر متطهرات رو، یعنی زنهایی رو که متطهر از صغائر باشن، لدخولهن فی المطهرین، چون اونها در بین متطهرین داخل هستند. شما فی کثیر من الاحکام، بسیار از احکام طوری بیان میشه که صیغه مذکر در موردش میاد در حالی که وظیفه زنها هم هست. از اینجا میفهمیم که زنها هم داخل در اون صیغه مردها کرده. خب این دو تا معنا بود. چه معنای دوم احتیاج به توضیح داشت؟ احتیاج به توضیح و توضیح داشت که توضیح و توضیحش شنیدی که باید متطهرات رو یه جور داخل کرد در متطهرین. اما معنای سوم، معنای سوم احتیاج به توضیح نداره. معنی سوم اینه که متطهرین از اون عمل، عمل یعنی جمع، یعنی دخول به قولیشون، متطهرین از اون عمل، حالا متطهر از اون، از اون عمل در حال حیض، متطهرند از اون عمل در حال حیض. حالا این دو معنا داره، یعنی توبه که دو جور میشه، متطهر بودن از حیض دو جور میشه، یکی متطهر بودن از دخول در حال حیض دو جور میشه، یکی این که عمل کرده باشن بعدن توبه کرده باشن، دومی که از اول عمل نکرده باشن، این کار انجام نداده باشن. وقت توابین اشاره دارد به اون گروه اول که توبه کردند، عمل رو انجام داده بودن و توبه کردند، متطهرین اشاره داره به اون دومی. پس هر دو، یعنی هم توابین هم متطهرین، ناظرند به این عملی که در اون حالت حیض میخواد انجام بشه. توابین میگه ناظر است به کسانی که این عمل رو در حال حیض انجام دادن، حالا بعدن توبه میکنن. متطهرین ناظر است به این کسانی که این عمل رو از اول انجام ندادن در حال حیض. او یکون المراد بهما، بهما یعنی به توابین که در آیه آمده و متطهرین، مراد به این دوتا التائبین عن دخول فلحیز، این فلحیز رو متعلقه به دخول بگیرید، منطقه بگید در حال حیز، نه دخول در حیز. مگر دخول در حیز جرمه که توبه کنن ازش؟ زن دخول در حیز پیدا میکنه، این وارد این حالت میشه، این که جرم نیست که ازش توبه کنن. پس مراد دخول در حیز نیست، مراد دخول در حال حیزه، مراد از دخولمون عمل همبستنیه. کسانی که از دخول در حال حیض چه مرتکب شده بودند دارن توبه میکنن، توابین یعنی این کسان، ول متنزهین از این دخول، این متطهرین یعنی کسانی که از اول پاکیزه بودند و وارد این کار نشده بودند. حالا که آیه رو گفتیم دیگه بعد از این مواظب باشید که این عمل انجام نشه در حال حیض، بلکه بعد از خود انجام بشه. حالا از این اگر کسی انجام داده توبه کند که ان الله یحب التوابین، از این کسی انجام نداده تا حالا، خب اون که خیلی راحته، ان الله یحب المتطهرین. اینم معنای سوم. در معنای سوم دیگه لازم نیست متطهرات حساب کنیم، چون دخول طرفینیه دیگه، دخول طرفینی هم متعری هم تباوی شامل زن و مرد میشه، هم متطهری شامل زن و مرد میشه. دیگه احتیاج به اون توجیه دوم، توجیهی که در قول دوم آوردیم نداریم. پس در قول اول احتیاج به توجیه نداریم، در قول سوم احتیاج به توجیه نداریم، ولی در قول دوم احتیاج به توجیه داشتیم که توجیه کردیم. از سامنه عبارت های مقدار مشکل بود، من تون خوندم، ظاهرا توضیح داده شد، مشکلی نداره، باقی نمونده این شده. از سامنه در آیه هشتم این آیه است: انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دو تا حکمه، یکی حکم به نجاست، یکی حکم به این که نزدیک مسجد نیان، یعنی وارد مسجد نشن. این دو تا حکم باید بیان بشه. ما فعلا به حکم اول میپردازیم که مشرکین نجسن. کلمه انما دلیل بر حصره. حصر گاهی حصر ذات در صفته، گاهی حصر صفت در ذاته. به تعبیر دیگه گاهی حصر موصوف در صفته، گاهی حصر صفت در موصوفه. در اینجا کدوم مراده؟ آیا مراد حصر موصوف در صفته؟ یعنی مشرکون فقط نجاست دارن، چیزی نداره، صفت دیگه نداره، که این حصر موصوف در صفته، یعنی بیان میکنه که فقط یه صفت دارن، یا حصر صفت در موصوفه، میگه این صفت مخصوص مشرکینه در دیگران نیست. کدوم مراد؟ حصر موصوف در صفت یا حصر صفت در موصوف؟ ایشون میفرماید حصر موصوف در صفت، خلاف آنچه که به نظر ظاهری ما میرسه. میفرماید حصر موصوف در صفت. میگه مشرکون فقط صفت نجاست دارن، صفت دیگه ندارن. الان به ظاهر به نظر میرسه که این درست نیست، خیلی صفت برای مشرکون هست، یکیش نجاست. ولی ایشون میگه نه، مشرکون فقط صفت نجاست دارن، صفت دیگه نداره، حصر موصوف در صفت میکنه. بیانش هم اینه که این حصر اینجا حصر اضافی نه، حصر حضوری. حصر اضافی یعنی حصر در مقابل چیزی، ولی حصر حقیقی حصر حقیقی. یه وقت میگه که واقعا این صفتی ندارد جز نجاست، میشه حصر حقیقی. یه وقت نه، صفت دیگری در مورد مشرکون احتمال داده می شده، بل اضافه به اون صفت داره حصر می کنه. یعنی مشرکون رو بعضی ها طاهر می دیدن، خداوند می فهمه طهارت رو اونها نسبت نده، اینا جز نجاست چیزی ندارن، جز نجاست یعنی طهارت ندارن، نه صفاتی هیچی ندارن. شما فکر میکنید که این مشرکون طاهرن؟ نه، فکر نکنید، اینا جز نجاست صفت دیگه ندارن. جز نجاست این حس اضافیه، یعنی داره نجاست اونا رو منحصر میکنه، صفتشونه به نجاست تا طهارت رو سلب کنه، کار با بقیه اوصاف نداره. این میشه حس اضافی. و حس اضافی حس افراد، حس قلب، هر دو جورش ممکنه. حس افراد اینه که مثلا فرض کنید شخص میگفته که هم زید کاتبه، هم مثلا زاهکه. ما میگیم نه، فقط زاهکه. حصر افراد میکنیم، او دو چیز رو ملاحظه میکرد، ما حصر میکنیم در مفردش، در یکیش. کاییم حصر قلبه، میگه او زاهکه، میگیم نه زاهک نیست، فقط کاتبه. که درست اون چه او میگه زاهک هست و کاتب نیست، ما قلبش میکنیم، میگیم کاتب هست و زاهک نیست. حصر اضافی دو قسمه، حصر قلب هست، حصر افراد هست. اینجا حصر قلبه. کسانی فکر میکردن که مشرکون طاهرند و نجس نیستند، ما میگیم فقط نجسند، طاهر نیستند، درست قلب میکنیم. نه که گفته باشن هم طاهرند هم نجسند تا ما بگیم فقط نجسند که حصر افراد بشه. حصر اضافی از سنخ ظلمه، حصر اضافی از سنخ افراد نیست. علاوه حال منظورم اینه که حصر اضافیه، حصر اضافی هم ناظر به همه اوصاف نیست، دو تا صفت رو ملاحظه میکنه، میگه این یکی رو دارد اون یکی رو ندارد، این حصر در مقابل طهارته. پس مشرکون فقط نجسن، یعنی طاهر دیگه نیستند. خب با این بیانی که کردیم توجه کردید که تونستیم حصر موصوف در صفت رو درست کنیم. ایشون نظرش اینه. بعد میفرماد بنابراین قول فخر و اینها دیگه باطل میشه. فخر خواسته حصر صفت در موصوف بگیره که نجاست مخصوص کفاره، مخصوص مشرکینه، در غیر مشرکین نیست. وقت توجه کنید این حتما باید نجاست العین باشه، نجس العین باید باشه تا منحصر در اونا بشه، و الا نجاستی که مربوط به عین نباشه در مسلمین هم هست، گاهی نجاست عارضی برای مسلمان پیش میاد. این نجس العین بودنه که منحصر در مشرکینه. انما المشرکون نجس، یعنی مشرکون نجس العین، فقط مشرکون نجس العین. این درسته، با این توضیح که عرض کردیم یه مسلمین خارج شدن، ولی سگ و خوک هم نجس العین هست. انحصار نجاست به مشرکین درست نشد، پس حصر صفت در موصوف درست نمیشه. شما میخواد نجاست، حالا بگید نجاست العین، نجس العین بودن رو منحصر کنید به کافر، اینطور نیست. نجس العین بودن منحصر به کافر نیست، مگه بگید در بین آدم ها، اگه بگید در بین آدم ها بعد
بله
دیگه، اگه حصر اضافه بگید اشکال نداره، یعنی اگر ایشون بگه در بین آدم ها منظورمه حرفش درست، در بین مکلفین مثلا بله، مشرکین هم عام بگیره که شامل کافر هم بشه، شامل اهل کتاب و غیر کتاب هم بشه، این هم شامل همه بشه. اگر اهل کتاب و نجس بدونیم، اگر ندونیم نجس ندونیم که هیچ. بله بعدن بحث میشه که مراد چیه، نجس العین یا نه، این بعدن بحث میشه. من عمدن الان یه اشارهی کردم تا ذهن آماده باشه برای بحث بعدی، بله اینجا جاش نبود که من میگم، عمدن اشاره کردم. خب فخر رازی وقتی که مدعای خودشو نقل میکنه اینطور میگه، میگه نجاست منحصر است به مشرکی، میگه قول خدا اینه، دقت کنید میگه قول خدا اینه، در مقابل کسی دیگه گفته، در مقابل اینه، مقابل قول خدا. این خیلی جالبه، خود مرحوم محقق هم بعدن اشاره میکنن که قول مقابل قول ابو حنیفه است، میگه در مقابل ابو حنیفه این چنین گفته، یعنی در مقابل خدا این چنین گفته. خیلی تعریض عظیمی سر ابو حنیفه، مرحوم محقق میگه تعریض عظیمی سر ابو حنیفه که میگه خدا این چنین گفته که نجاست رو منحصر کرده در مشرکین، در مقابل کسی گفته نجاست منحصر است در مسلمین، فقط مسلمان نجسن، مشرکین پاکن. ابو حنیفه اینطور میگه، دلیلش هم بر نجاست مسلمین اینه که مسلمان ها وضو میگیرن، با وضو حدث پاک میشه. یعنی چی پاک میشه؟ یعنی اون حدثی که نجاست هست، حالا که نجاست معنوی باشد که خبث باشد که نجاست ظاهریست، این حدث با این آب رفع میشه، یعنی اون حدث که نجاست معنویست میاد تو آب، آب میشه نجس. وقت آب نجس رو دست تو امثال زالک میریزه، خب این هم نجس میکنه دیگه، عضو مسلمان میشه نجس، قهران مسلمان هم نجس هست. ولی مشتکیم که وضو نمیگیرن، تازه وضو هم بگیرن که وضوشون رفع حدث نمی کنه، بنابراین اونا حدثشون تو آب نمیاد که این آب نجس بشه و بدن اون رو نجس کنه. این حرفشون جوابم لازم نداره، بعضی مطالب جوابش فقط خنده است، جواب دقیق و ضعیف اصلا لازم نداره، فقط الان بخنده میشه جواب.
میتونم باید با همیتی که این حرف بستن، شاید نه که تحارت کردن و اثبات نجس در مسلم به معنای عدم ملکه، یعنی گفتن چون اینا متطهر هستن در قبالش حساب این مناقض ندارم، و بگیم نفی نجاست رو از مشکلی به معنای سر، ما در مورد مسلم اگر نفی تفاوت کردیم، نفی تفاوت به معنی عدم ملکه بوده، اما در مورد این مناقض نداریم، در مورد مشکلی ما بگیم نفی تفاوت بکنیم اصلا نجاست رو به معنای سر نه به معنای عدم ملکه.
کفار رو ایشون نجس این چنینی قرار نداده، از این جهت طاهر قرار داده، حالا از جهت دیگه نجس قرار بده ممکن. نجس این چنینی که داره توجیه میکنه که آبی حدثی رو رفع کند و باعث نجاست شود، این رو در مورد کفار قبول نداره، ولی ممکنه در مورد کفار نجس دیگر قبول داشته باشه. از این جهت حکم به طهارت کفار کرده، نه مطلق حکم کنه. حالا باید ببینیم که در موضوع کفار حکم به نجاست در جهت دیگه داره یا نه، بیانش الان نشون میده که از این جهت کفار نجس نیستن، و از این جد مسلمین نجسند. خب ان نجس القذر بله
این معنایی که ایشون فرام مثلا گفتش جنابت توانیفه این اومده به تفسیر آیه میکنه یا آیه با این معنا را نمیرسن
ولی نیست تفسیر آیه کنه معلوم نیست ابو حنیفه اینو در زیل آیه گفته باشه این نظرشه
خب چطور پس جواب معنا رو اینو میاره در کنار این آیه
خب قول ابو حنیفه در مقابل آیه است ولو در زیل آیه نگفته باشه بالاخره در مقابل آیه است و فخر اون قول در زیل آیه میاره یعنی قول مقابل آیه در زیل آیه میاره حالا ممکنه از ابو حنیفه اینو در زیل آیه گفته باشه من مراجعه نکردم ببینم ممکنه از در زیل آیه نگفته باشه علاوه فتواش اینه هر چی باشه چه در زیل آیه گفته باشه چه در زیل آیه نگفته باشه بالاخره مخالف آیه است فخر در زیل آیه آورده باشه مراد از نجس ایشون میگه قذره یعنی پلیدی وقت حرف ابو حنیفه بهتر فهمیده میشه که میگه آب همراه شد با حدث یعنی با پلیدی همراه شد نه اون نجاست حدث با پلیدی همراه شد بالاخره این شخص که جنوبه یا این شخص که حیزه داره قصد میکنه یا مثلا داره از حدثی وضو میگیره این پلیدی از حدث در این آب وارد میشه ولی اون نجاست هم نباشه قذر مطلقه یعنی هم اون نجاست رو شامل میشه که ما میگیم نجس هم پلیدی هایی رو شامل میشه که حدث درست میکنه هر دو رو میگیم قذر هر دو رو میگیم قذر ان نجس القذر یعنی پلیدی خب بعد میفهمه ظاهر آیه این است که حصر کرده اوصاف مشرکین رو در نجاست که حصر موصوف شده در صفت ای لیس لهم وصفون الا نجاست فالحصر اضافیون به نسبه الی طهاره حصر اضافیش نسبت به طهارت معنای آیه اینی که لا طهارت لهم اونها طاهر نیستن فقط نجسن بنابر این توضیحی که ما داریم فقول الفخر رازی باطلون قول فخر رازی چیه؟ بین این فقول الفخر رازی و باطلون قول فخر رازی نقل میشه که فخر هم آیه رو معنا کرده هم قول ابو حنیفه رو مطرح کرده هر دو کلام فخره فخر اینطور گفته حسر الله تعالی فی هذه الآیت الشریفه حسر خدا نجاست رو در مشرکین ای لا نجس غیرهم لا نجس غیرهم خداوند مشرکین نجاست رو در مشرکین حذف کرده یعنی حذف صفت در موصوف شده معناش هم اینه که غیر مشرکین کسی نجس نیست فقط مشرکین نجسند بعد فخر میگن و عکس بعض الناس ذالک بعضی ها عکس کردن کلام خدا را خلاف حرف خدا حرف زدن و گفتن که لا نجس الا المسلم وقت دلیلش چیه؟ حیث ذهب این بعض ناس دلیلش اینه گفته آبی که به کارش میبرد مسلمان در رفع حدث مثل وضو و غسل این آب نجسه این آب نجسه نجس یعنی قذره فل منفصل من اعضایی من ذالک الماء نیزن نجسون من ذالک الماء رو بیان بگیرید برای الف لام منفصل من اعضایی منش نشیه بگیرید بگید اون آبی که این آبی که جدا می شود از اعضا در این هنگامی که در این هنگامی که برای رفع حدث به کار رفته نجس است وقتی این آب نجس بود اعضا نجس میکنه دیگه اعضا که نجس شد مسلمان نجسه به خصوص اگه غسل بکنه که تمام بدن نجس میشه حالا وضو بگیره فقط اون اعضای وضو نجس میشه غسل بکنه همه وضو نجس میشه
حدث سرایت میکنه
حدث سرایت میکنه حدث آب رو نجس میکنه بعد این آب هم که به بدن میرسه بدن نجس میشه
چیز نجاست فقط تو مقطع مختص بودن مومن.
خب بعدش چی؟ بعد چه رفع حدث؟
همیشه نجاست نداره اون
مادر رفع حدث که میشه؟
هست یا مختص هست؟
خب بله در اون موقعی که مختصه یا جنوبه در اون موقع با این عمل قصر یا وضو نجس میشه. بعد اگر خودشو تطهیر کنه که خب پاکه، اگر تطهیر نکنه باز نجاستش باقی میمونه، نجاستش باقی میمونه، مگر اینکه دوباره دوباره آب بکشه خودشو، دوباره از سطح خودشو آب بکشه بدون نیت قصر، وقت میشه پاک. به خلاف مایی که استعمله المشرک فإن این آب طاهر است، چون حدث مشرک رو ازاله نکرده و در خودش حمل نکرده، بنابراین آب طاهره و بدن مشرک رو نجس نمی کنه.
نسبت مشرک
به شما بخواد داره مسلم نسبت بوده،
ارتباط مشرک
و
مسلم
چون چطور
مقابل
همین دیگه، مشرک مقابل
مسلم.
من
در نجه موشی میگه ولی شما خلاصه دیگه من استفاده کنم نمیتونی فهمت که از آیه ابو حنیفه استنباط کرده یا اصلا حرف آیه که آیه نداشته شد فقط حرف ابو حنیفه با بودی چه؟ بله ظاهرا مربوط به آیه نیست. این
در میفهمه
شما؟ نه ظاهرا این فتوا از ابو حنیفه مشهوره، جای دیگه گفته فقط اینجا آوردش. نه باطلون فقال الفخر رازی باطلون، این باطلون خبر برای فقال الفخر رازی. شما پرسین چرا در اینجا با این که احتمال داره فخر این کلام رو برای تعریض رو ابو حنیفه گفته چرا مصنف میفهمه باطله؟ باطلون مربوط به این نقل قوله نقل قول ابو حنیفه نیست، باطلون ناظری به همون فتوایی که خود فخر داده. فخر گفته حسن الله تعالی فی هذه الآیه الشریفه نجاسه را فی المشرکین الا نجس غیرهم، باطلون این قسمت باطله. اون عکس بعض الناس رو که مرحوم حافظ ذکر کرده اون نمیخواد بگه باطله، یعنی اون که باطل بطلانه، حرف فخر رو میخواد بگه باطله، یعنی فتوایی که فخر داده باطله، چون در فتوای ما حسن موصوف شد در صفت، در فتوای فخر حصر صفت شد در موصوف، با کلام ما معلوم شد این کلام فخر باطله، کار به ابو حنیفه نداریم، قول فخر رو میگیم باطله، به ابو حنیفه کار نداریم، قول ابو حنیفه که خودشون رو میگن باطله، خود سنی ها میگن باطله، احتیاج نداریم ما بگیم. بله
احکام رو که مثلا خود سگ نجاسته یا خوب اینایی رو اون هم نماید به مسجد نزدیک بشه دیگه راسته نمیم، با توجه به حصر موصوف در صفت میتونیم اون رو داخل کنیم، اما اگه ما اینجا بگیم فقط حصر صفت در موصوف کنیم که بگیم فقط غیر اینها غیر مشرد نجاسته دیگه دیگه نیست، اگر مثلا کوکی یا اگر سگی هم رفت داخل باشه اشکال نداره، یعنی با توجه به هر جنابه فرق اینجوری معنا در نهایت.
بله شما دارید تایید میکنید دیگه، تایید میکنید حرف مرحوم محقق،
یعنی مخلا اصلا یه حرفش درست نیست، این نمیشه حصر اضافی باشه، حصر اضافی هم باشه هر به جناب فرق رو میگن، یعنی حرف فرق رو حتی نمیتونیم حصر اضافی هم بگید نسبت به مقدم مقدم اینجا معنا نداره، یعنی مخلا بگیم اینجا اگر ما همچنان حرفی بزنیم انگار که در واقع این رو قائل میشیم که اگر
بله من که عرض کردم حرف فخر اگر ناظر به انسانها باشد شاید بتونیم تمامش کنیم، فقط در این نوال مشتکن نجس میتونیم تمامش کنیم، ولی در فلا یقرب المسجد الحرام که اختصاص مشرکین نداره، مشرکین هم تقرب پیدا نکنن نجس الا اینهای دیگر هم مثل سگ و خوش تقرب وارد مسجد نشد شامل اونها میشه، من منظورم در این نوال مشتکن نجس تنها بود، اما فلا یقرب المسجد الحرام یعنی آیه ناظر به این هاست، ناظر به سگ و خوش نیست، اون خودش حکمی جدا داره.
محقق با توجه به اون سگ و مثلا حکم سگ و خود، این آیه رو باید اینجوری معنی کنه که در واقع مناظر اونجا باز مخالف و متناقض با اونجا نمیشه دیگه.
حرف فقر متناقض نیست، حرف فقر این است که مشتکون تنها مشتکون نجسن در بین بنی آدم، در اگر بخوام اینطوری معرفی کنیم و بین بنی آدم هم بیاریم، در بین بنی آدم فقط مشتکون نجسن، ناظر بسن به غیر بنی آدم نیست. پس اگر دلیلی بگوید که غیر بنی آدم هم مثلا بعضی هاشون نجسن، اون هم باید وارد مسجد نشن، هیچ اشکالی پیش نمیاد. توجه میکنی؟ چه حرف محقق باشه چه حرف فخر باشه، در هر صورت اگر دلیل دیگری آمد گفت بعضی از حیوانات نجس العینن، اونم باید وارد مسجد نشن، مشکل پیش نمیاد. هر دو میذارن. حرف فخر باطل است به خاطر این که ایشون باید یه قیدی هم بیاره که بگه انما المشرکون اگر بنی آدم باشن نجسن، فقط نجسن، فقط اونا نجسن. علی حال نظر مرحوم محقق اینه که حرف فخر باطله. مشرک عبارت از کسی است که خدا رو قبول داره و کنار خدا خدای دیگر هم قبول داره، این میشه مشرک. کسانی بودن که خدا رو غالباً کسانی که کافرن مشرکن، کفار معمولی غالباً مشرک بودن، یعنی خدا رو قبول داشتن. لذا ازشون خدا میپرسید که کی از زمین آسمان رو خلق کرده، میگفت بپرسید ازشون کی زمین آسمان خلق کرده، خودشون میگه خدا، قبول دارن خدا رو، ولی در این حال بت هم میپرستن، پس شرک شریک برای خدا قائلن. اما کافر اون کسیست که الهیت خدا رو پوشانده باشد یا نعمتهای خدا رو منکر شده باشد. کفر یعنی پوشاندن. اون وقت اگر نعمتهای خدا رو بپوشاند کافره، اگر الهیت خدا رو بپوشاند کافره، نعمتهای خدا رو بپوشاند با الهیتش بپوشاند تقریبا یکیه، چون خدا که این همه خلق کرده این همه نعمت هم دیگه، اگه اینا رو بپوشونه یعنی خلق رو انکار کرده. کافر کسیست که خدا رو قبول نداره، مشرک کسیست که کنار خدا خدای دیگر قبول داره. این دوتا با هم فرق دارن، ولی گاهی ما کافر میگیم هر دو رو، هر دو رو اراده میکنه، ولی از نظر اصطلاحی این دوتا با هم تفاوت دارن. که از اهل کتاب جز هیچ کدام قرار داده نشدند، ممکنه جز کفار قرار داده بشند، جز کفار قرار داده بشند، تا این زیرا که بالاخره اونها هم نعمتی رو پوشوندند، اونها هم نعمت رو پوشوندند، بیانهای خدا رو پوشوندند، اونها رو ممکنه کفار حساب کنیم. ان الذین کفروا، داریم من المشرکین و من اهل کتاب، ظاهرا کفر دارن، من آیش یادم نیست که لم یکن الذین کفروا، در هر صورت داریم ظاهرا جاهایی در آیه این تکی به ذهن من میاد که کفر رو به طور مطلق ذکر کرده و تقسیمش کرده به مشرکین و اهل کتاب. اگه این باشد که اون تکی تو ذهن منه، باید مراجعه کنیم، اگه این باشه که معلوم میشه که کفار شامل اهل کتاب هم میشه. اهل کتاب بعضیشون غالب، خب مسیحی ها که غالب تسلیس هستن دیگه، این مشرک هم میشن. البته اونا غالب حلول خدا هستن، هرچه مشرک حساب میشن، کافر هم حساب میشن. حالا اینا دیگه اصطلاحاتیست که ممکنه شما در اطلاق کنید بر کفار هم اطلاق کنید، اینا باید ملاحظه بشه توی آیات، ببینیم آیه چه گفته. حالا در اصطلاح همه رو میشه گفت کافر، همه رو میشه گفت مشرک. بله، لم یکن الذین کفروا من اهل کتاب و المشرکین، بله یه تقسیم کرده، کفار رو تقسیم کرده، من اهل کتاب و المشرکین تقسیم میشون کرده، پس معلوم میشه کفار اطلاق بچه این سوره بگنه است. اولین آیه سوره بگنه کفار رو تقسیم کرده به مشرک و غیر مشرک به اهل کتاب. بعضی اینطور معتقدن اهل کتاب مشمول اینایه نیستند، مشرکون فقط مشمول اینایه، لذا بعضی معتقدن که اهل کتاب پاکند. نجاست جدیه و نسبت شده. خب ارادم منهو ابو حنیفه، ارادم منهو، منهو یعنی از این بعض ناسی که گفته، اراده کرده ابو حنیفه رو، فخر اراده کرده ابو حنیفه رو. فانه الذی ذهب الی ذلک، ابو حنیفه است که به این قول رفته که گفته مسلمانان نجسن، کافران نجس نیستن. علامه هو المشهور و فیه، یعنی در این قولی که فخر نقل کرده و تعبیری که فخر رو برده، تعریض عظیم نیست بر ابی حنیفه، زیرا که فخر گفته ابی حنیفه عکس ما قال الله، عکس کرده آن چرا که خدا گفته. پس هم تعریض عظیم است، من نهو لیس فی محلی علام عرف، در حالی که این کلام ابو حنیفه لیس فی محلی، اصل کلام باطله، در ضمن بطلان اشاره به اینم کرده که مخالف قول خدا هم هست. الان من لهو لیس ظاهرش نیست، لیس فی محله یعنی کلام باطلیه. البته من لهو لیس فی محله رو ممکنه به کلام فخر هم مرتبط کنید، در حالی که کلام فخر درست نبوده ولی مشتمله و این مطلب درست بوده که تعریض عظیمی به امی حنیفه وارد کرده.